سلام، صبح روز سه‌شنبه‌تون بخیر. 24 روز از ماه مرداد، امروز رو امیدوارم که خوب شروع کرده باشید. ما رو ببینید و بشنوید. مهدی طاهرخواست هستم، در این یک ساعت با شما خواهیم بود.
بله، صبحتون بخیر خانم ها و آقایون. خیلی خیلی خوشحالم که هم ما رو میبینید و هم ما رو میشنوید. سپاسگزارم از همراهی شما. ازتون دعوت میکنم که بیننده و شنونده آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان باشید.
روایت‌های متفاوت واشنگتن و تهران از نزدیکی یک پهپاد ایرانی به ناو هواپیمابر نیمیتس.
وزیر دفاع آمریکا میگوید شلیک موشک از سوی کره شمالی به معنای آغاز جنگ خواهد بود.
دونالد ترامپ نجات پرستان سفیدپوست تندرو را تبهکار و اوباش خواند.
سخنگوی مرکز فرماندهی نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد یک پهپاد ایرانی روز یکشنبه در آب‌های بین‌المللی خلیج فارس به ناو هواپیمابر آمریکایی نیمیتس نزدیک شده و به تعبیر او عرف و قوانین بین‌المللی دریایی را نقض کرده است. سوتبان ایان مکانهی روز دوشنبه گفت پهپاد ایرانی با چراغ‌های خاموش بدون توجه به تماس‌های رادیویی به طور غیرحرفه‌ای و خطرناک به ناو آمریکایی نزدیک شده است. در واکنش، روابط عمومی یگان پهپادی سپاه پاسداران روز دوشنبه در بیانیه‌ای گفت مأموریت گشت هوایی این یگان در محدوده کنترل پدافند هوایی کشور به طور معمول و به تعبیر این یگان با رعایت قوانین جاری انجام شد. در این بیانیه بر ادامه این مأموریت‌ها تاکید شده. این دومین رویارویی یک پهپاد ایرانی و شناورهای نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس ظرف یک هفته گذشته است. مقام‌های آمریکایی تاکنون چندین بار درباره حوادث مشابه از جمله نزدیک شدن شناورهای سپاه پاسداران به ناوهای آمریکایی هشدار دادند. در مقابل فرماندهان سپاه می‌گویند فعالیت‌های عادی خود را در خلیج فارس انجام می‌دهند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم بنیامین صدر.
باز هم نزدیک شدن یک پهپاد سپاه پاسداران به یک ناو آمریکایی در خلیج فارس. دیروز دوشنبه ایان مکانهی سخنگوی مرکز فرماندهی نیروی دریایی ایالات متحده گفت که یک پهپاد سپاه پاسداران روز یک شنبه در آب‌های بین‌المللی خلیج فارس به طور خطرناک و غیر حرفه‌ای به یک ناو هواپیمابر آمریکایی نزدیک شده است. ساعتی بعد اما سپاه پاسداران در بیانیه ای اعلام کرد که این گشت‌های پهپادی در خلیج فارس بدون توجه به این اظهارات ادامه خواهد داشت. این دومین رویارویی پهپاد سپاه پاسداران و نیروی دریایی آمریکا در یک هفته گذشته است. هفته گذشته نیز یک مقام آمریکایی اعلام کرده بود که یک پهپاد ایرانی هنگام فرود آمدن یک جنگنده آمریکایی روی یک ناو هواپیمابر در خلیج فارس خود را به 30 متری آن نزدیک کرده که این یک اقدام خطرناک و غیر حرفه‌ای بوده است. این در حالی است که چند هفته پیش هم یک بالگرد آمریکایی در حین گشت زنی به سوی قایق‌های کوچک سپاه پاسداران تیر اخطار شلیک کرده بود. همچنین نیروی دریایی آمریکا در اردیبهشت ماه امسال و چند بار در سال گذشته از رویارویی تنش‌آمیز ناوشکن‌های خود با شناورهای سپاه پاسداران در خلیج فارس خبر داده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده هم سال گذشته در کارزار انتخاباتی خود اعلام کرد که اگر قایق‌های سپاه پاسداران باز هم به نزدیک شدن به کشتی‌های آمریکایی ادامه دهند، دستور انهدام آنها را صادر می‌کند. مقام‌های آمریکایی در حالی درباره نزدیکی پرخطر شناورهای سپاه پاسداران به ناوهای این کشور هشدار می‌دهند که در مقابل سپاه پاسداران این قبیل اقدامات را فعالیت‌های عادی و گشت‌زنی‌های معمول در آب‌های سرزمینی و بین‌المللی توصیف می‌کند.
ادامه خبرها. جنرال جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا امروز سه‌شنبه هشدار داد واشنگتن پرتاب موشک از سوی پیونگیانگ به گوام را اعلان جنگ تلقی خواهد کرد و این اقدام به تعبیر او خیلی زود به جنگ منجر خواهد شد. در مقابل، خبرگزاری رسمی کره شمالی از دیدار کیم جونگ اون رهبر کره شمالی با فرماندهان ارتش و تحویل طرح حمله به گوام به او خبر داد. بنابراین گزارش، رهبر کره شمالی به ارتش این کشور دستور داده آمادگی خود برای انجام حمله موشکی را حفظ کند، اما گفته پیش از صدور فرمان حمله مدتی بیشتر رفتار ایالات متحده را زیر نظر خواهد گرفت. همزمان جنرال جوزف دانفورد، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، هم از آمادگی واشنگتن برای دفع حمله احتمالی پیونگیانگ خبر داد.
بر پایه ارزیابی ما از ظرفیت کنونی کره شمالی، ما توانایی حراست از شبه جزیره کره، شهروندان کره‌ای ساکن این شبه جزیره، آمریکایی‌های ساکن کره و گوام را داریم. ما می توانیم از هاوایی و ایالات متحده هم حفاظت کنیم.
به تازگی و در پی اعلام پرتاب قریب الوقوع موشک به جزیره گوام از سوی پیونگیانگ، جنگ لفظی بین آمریکا و کره شمالی بالا گرفته است. این روزها بحران کره شمالی در صدر اخبار جهانیه. تنش در منطقه بیشتر شده و مقامات آمریکا و کره شمالی با واژگان تندی علیه یکدیگر موضع‌گیری می‌کنند. برای تحلیل بیشتر این وضعیت همراه می‌شیم با محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل از آمریکا. آقای میلانی، بحث مهم این روزها بحران کره است. شما به عنوان یک استاد دانشگاه آشنا به نظام تصمیم‌گیری در آمریکا، اگر ممکنه برای بینندگان و شنوندگان ما توضیح بدین که اصولاً تصمیم گیری در کشوری مثل آمریکا در این مواقع و اینطور بحران ها چگونه اتخاذ میشه؟
با عرض سلام، سیستم تصمیم گیری در حکومت دموکراتیک آمریکا چه در دوران بحران و چه در شرایط معمولی یکی، یعنی سه قوای مستقل در آمریکا هست که قدرت بین اینها تقسیم شده. در حوزه سیاست خارجی و کنترل ارتش و نیروهای امنیتی، قوه اجرایی و رئیس جمهور که تعیین میکنه سیاستو، ولی البته قوه مقننه هم به خاطر اینکه بودجه کل مملکت رو تعیین میکنه، میتونه روی یک سری از مسائل بحث و گفتگو بکنه و اظهار نظر بکنه. در مورد تصمیم گیری نهایی جنگ و صلح، رئیس جمهور آمریکا به نام به عنوان رئیس کل نیروهای ارتش آمریکا تصمیم گیر آخر هست، یعنی حرف آخر رو رئیس جمهور آمریکا میزنه. و از اونجایی که این سیستم یک سیستم دموکراتیکه، معمولا رئیس جمهور آمریکا این تصمیم رو تنهایی نمیتونه بگیره، یا بهتر بگم نمیگیره. مشاور امنیت ملی آمریکا که خودش یک تیم خیلی بزرگی داره، با رئیس جمهور همیشه در حال بحث و گفتگو هست. ایشون وزیر دفاع آمریکا، رئیس کل نیروهای مسلح آمریکا، وزیر خارجه آمریکا و رئیس امنیت ملی آمریکا کسایی هستند که عقاید خودشون رو به رئیس جمهور میدن و ایشون رئیس جمهور به عنوان کسی که رمز بمب اتمی رو داره تعیین میکنه که آمریکا چه سیاست خارجی در مورد ایران یا در کره یا هر کشور دیگر را اتخاذ بکنه.
خب در طرف مقابل چطور آقای میلانی؟ کره شمالی مدل تصمیم‌گیری در مواقع بحران در این کشور چگونه است؟
کره شمالی اسم حکومتش هست جمهوری دموکراتیک خلق. من فکر میکنم این سیستم توتالیتریه، نه جمهوریه، نه دموکراتیکه، نه رابطه به خلق کره شمالی داره. در سال 1948 این سیستم توتالیتریان بعد از جنگ جهانی دوم شروع شد. یک سیستمیه که تک حزبیه، موروثیه و رئیس امروز کره شمالی کیم جونگ اون پدر بزرگش این سیستم رو درست کرد. یه حزب کارگران کره هم هست که به اصطلاح 3 میلیون عضو داره، ولی رولی که این حزب بازی میکنه سیمبولیکه و تصمیم گیر نهایی رئیس کره شمالی آقای کیم جونگ اون که ایشون با مشورت با نظامی ها این تصمیم رو میگیره. ولی چون سیستم یک سیستم توتالیتریانه، چون سیستم دموکراتیک نیست، به نظر من تصمیم گیر نهایی در حقیقت خود آقای کیم جونگ اون و ایشون مهمترین مسئلهش اینه که حکومت خودش رو پابرجا نگه داره و تصمیم بگیره که آیا میخواد وارد جنگ یا صلح با آمریکا.
آقای میلانی، دست آخر خیلی کوتاه، اگر بخواید یک پیش بینی بکنین از این بحرانی که بین آمریکا و کره شمالی هست، فکر میکنین که به جنگ منتهی میشه یا یک دیپلماسی هرچند خشمانه به جای جنگ ادامه پیدا میکنه؟
من فکر میکنم که اگر راه جنگ بره جلو، کشتار بسیار بسیار زیادی در منطقه خواهد داشت و من خیلی مطمئن نیستم که راه حل خوبی هم باشه. ولی این رو هم میدونم که دولت آمریکا اجازه نخواهد داد که کره که بتونه بمب‌های خودش رو سوار موشک‌ها بکنه که این موشک‌ها بتونه به خاک آمریکا حمله بکنه. اگر کره تصمیم بگیره که جلوی این برنامه رو بگیره، شاید بتونه جلوی جنگ رو بگیره. ولی اگر این تصمیم رو نگیره و بخواد با برنامه‌های موشکی و اتمی خودش ادامه پیدا بکنه، من روزای خیلی خوبی رو برای کره شمالی و در حقیقت برای کل منطقه نمی‌بینم.
بله، ممنون آقای میلانی که امروز با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
منم از شما خیلی متشکرم. روز به شما و شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فردا هم بخیر.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نژادپرستان سفیدپوست، گروه کوکلاس کلان و نئونازی ها را محکوم کرد و آنها را تبهکار و اوباش خواند. آقای ترامپ شامگاه دوشنبه پس از دیدار با جف سشنز، دادستان کل و کریستوفر ری، رئیس پلیس فدرال FBI، درباره رخدادهای شنبه گذشته در شهر شارلوتسویل به شدت اعمال خشونتبار را محکوم کرد. دونالد ترامپ روز شنبه تمام کسانی را که در حوادث شارلوتسویل دست داشتن محکوم کرده بود، اما بسیاری از سیاستمداران و فعالان رسانه‌ای از وی انتقاد کرده بودند که چرا گروه‌های نژادپرست را مشخصاً و با نام بردن محکوم نکرده است.
معاون دادستان کل کشور عضویت در شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده مانند توییتر را تخلف اعلام کرد. عبدالصمد خرم‌آبادی که دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اینترنتی نیز هست، روز دوشنبه تأکید کرد توییتر با دستور قضایی فیلتر شده و تخلف از دستور قضایی پذیرفته نیست. آقای خرم‌آبادی همچنین اعلام کرد عضویت مقام‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در توییتر اشکال دارد و این وزارتخانه نباید خود را استثنا بداند. توییتر در حالی در ایران فیلتر است که دفتر آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، حسن روحانی رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف وزیر خارجه و بسیاری از مسئولان و مقام‌های ایران در این شبکه اجتماعی فعال هستند.
راننده یک خودرو با هدایت خودروی خود به درون یک رستوران پیتزا فروشی در شهر ستسور در شرق پاریس یک دختر بچه 8 ساله را کشت و دست کم 12 تن دیگر را زخمی کرد. حال 4 تن از این افراد وخیم گزارش شده. به گفته مقام های امنیتی فرانسه، راننده خاتی شامگاه دوشنبه بعد از کوباندن خودروی خود به فضای مقابل پیتزا فروشی بازداشت شد. سخنگوی وزارت کشور فرانسه اعلام کرده فرد بازداشتی گرایش به خودکشی داشته، ولی به گفته این مقام دولتی حادثه یاد شده ارتباطی با تروریسم ندارد. همزمان پلیس فرانسه هم گفته مظنون دچار اختلالات روانی بوده و سابقه تبهکاری ندارد. بعد از وقوع یک حمله تروریستی در اواخر سال گذشته میلادی در پاریس، اعلام وضعیت اضطراری در فرانسه تا کنون تمدید شده است.
رهبر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه اعضای دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام را معرفی کرد. بر اساس حکم اعلام شده از سوی آیت الله خامنه ای، محمود هاشمی شاهرودی به عنوان رئیس جدید این مجمع انتخاب شده. جزئیات بیشتر در گزارش بابک غفوری آذر.
پایان انتظار چند ماهه درباره سرنوشت یکی از نهادهای تصمیم گیر نظام سیاسی ایران. رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه پس از گذشت 5 ماه از پایان دوره اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، سرانجام حکم اعضای دوره جدید را صادر کرد. بر این اساس محمود هاشمی شاهرودی رئیس پیشین قوه قضاییه به عنوان رئیس جدید این شورای مشورتی انتخاب شد و محسن رضایی نیز به عنوان دبیر این شورا در سمتش ابقا شد. پس از درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی در دی ماه سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت بدون رئیس باقی مانده بود و با آنکه آیت الله خامنه ای محمد علی موحدی کرمانی را به عنوان رئیس موقت انتخاب کرده بود، اما تعیین رئیس جدید به یکی از اصلی ترین گمان زنی های محافل سیاسی ایران تبدیل شده بود. در این گمان زنی ها البته نام محمود هاشمی شاهرودی مطرح بود. محمود هاشمی شاهرودی متولد سال 1327 شمسی در شهر نجف است و تا پیش از انتخاب به عنوان رئیس قوه قضاییه ایران در سال 1378 چهره به نسبت ناشناخته‌ای در فضای سیاسی ایران بود. گفته مرتضی کاظمیان از تحلیلگران مسائل سیاسی ایران، در میان گزینه‌های مطرح شده برای ریاست مجمع تشخیص مصلحت، آقای هاشمی شاهرودی چهره به نسبت میانه روی محسوب می شود.
هرچند که دور از انتظار نبود انتخاب آقای هاشمی شاهرودی، ولی من فکر می‌کنم به هر حال اتفاق مهمی هست، به این معنا که یک گزینه میانه رو بر رأس مجمع تشخیص مصلحت نظام نشست و دست کم شایبه‌ها در مورد انتخاب گزینه‌های تندرو به ویژه آقای رئیسی منتفی شد. به این معنا مجمع تشخیص مصلحت نظام با یک گزینه میانه به نظر می‌رسه که بیش از پیش همسو میشه با هم منویات رهبر جمهوری اسلامی و هم بیش از پیش احتمال زیاد این مجمع یک جایگاه فرمایشی و نمایشی پیدا کنه در راستای چشم‌اندازهای قانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی.
رهبر جمهوری اسلامی در احکامی که روز دوشنبه صادر کرد، تمام اعضای دوره قبلی مجمع تشخیص مصلحت را به جز افرادی که در گذشتن در مسئولیتشان باقی گذاشت. بر این اساس چهره‌هایی چون محمود احمدی نژاد، غلام حسین محسنی اژه‌ای، محمد رضا باهنر و مجید انصاری در مجمع باقی ماندند. آیت الله خامنه‌ای همچنین محسن مجتهد شبستری، ابراهیم رئیسی، محمد باقر قالیباف، احمد توکلی، محمد صدر و محمد میر محمدی را به عنوان اعضای جدید حقیقی شورا انتخاب کرد و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح را نیز به عنوان عضو حقوقی تازه اضافه کرد. رضا حقیقت نژاد این تغییرات را چنین تحلیل می‌کند:
اضافه شدن افراد طبق رویکرد آقای خامنه‌ای در دوره‌های قبل بوده که ما هر دوره دیدیم تعداد افراد بیشتر شده و به همون میزان هم دیدیم که حجم افراد نزدیک به آقای خامنه‌ای و چهره‌های تندرو تعدادشون در مجمع تشخیص افزایش پیدا کرده. ولی دو نکته‌ای که جالب هست امسال، یکی این که برای اولین بار در بخش حقوقی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اضافه شده، و یک موضوعی هم که در حکم تاکید کرده این که چابکسازی تشکیلات و حسب بخش‌های موازی رو دستور داده آقای خامنه‌ای که این تغییرات شامل مشاوران باشند، یا شایعاتی هم در مورد حسب مرکز تحقیقات استراتژیک یا تغییر کارکرد دبیرخانه مجمع تشخیص مطرح بود.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1366 شمسی با فرمان آیت الله خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی برای حل اختلاف‌های مجلس و شورای نگهبان تأسیس شد.
خب ببینیم که انتصاب رئیس جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران در روزنامه‌های امروز چه بازتابی داشته. برای همین همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، نگاه روزنامه‌ها به تعیین اعضای تازه مجمع تشخیص مصلحت چگونه بوده امروز؟
روزنامه‌هایی که نزدیک به اصلاح طلبان یا دولت هستند از انتصاب رئیس جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام ابراز رضایت کردند، اما برخی اعضایی که به تازگی، یعنی با حکم روز گذشته رهبر جمهوری اسلامی به فرست اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه شدن، رو مورد نقد قرار دادن یا دست کم سوابق اونها رو بیان کردند. روزنامه شرق عکسی از آقای اکبر هاشمی رفسنجانی در کنار رئیس جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام، یعنی محمود هاشمی شاهرودی، منتشر کرده و نوشته که هاشمی شاهرودی جانشین هاشمی رفسنجانی شد. همین روزنامه در گزارشی که منتشر کرده اشاره کرده که برخی دیگر از چهره‌هایی که اضافه شدن مثل آقای ابراهیم رئیسی رقیب آقای حسن روحانی بودند در انتخابات و شکست خورد ایشون، اما حالا به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام در آمده. علاوه بر این، این روزنامه یادآوری کرده که آقای حسن روحانی و آقای علی لاریجانی پیشتر شخصیت حقوقی بودند در مجمع تشخیص مصلحت نظام، حقیقی بودند در مجمع تشخیص مصلحت نظام، ولی در حال حاضر به عنوان شخصیت حقوقی در مجمع حضور دارن از این پس و معلوم نیست که در آینده بار دیگر رهبر جمهوری اسلامی اونها رو به عضویت مجمع در بیاره یا نه پس از پایان دوره ریاست مجلس و ریاست جمهوری. روزنامه قانون هم نوشته که آقای محمود هاشمی شاهرودی امتداد هاشمی رفسنجانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود. این روزنامه اشاره کرده که آقای محمد باقر قالیباف، محسن مجتهد شبستری، احمد توکلی، محمد صد و ابراهیم رئیسی در کنار محمد میر محمدی که خودش سالها عضو دفتر و بیت رهبر جمهوری اسلامی بوده، شش عضو جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند. روزنامه جوان و سایر روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان هستند. روی ریاست آقای هاشمی شاهرودی توجهی نکردن، برجستش نکردن، بلکه بیشتر به بخش دیگری از حکم رهبر جمهوری اسلامی اشاره کردن که خواستار تغییر ساختار و محتوای مجمع تشخیص مصلحت نظام شده ایشون.
بررسی کابینه دوم دولت حسن روحانی امروز در مجلس آغاز میشه. ارزیابی روزنامه ها از ترکیب دولت جدید حسن روحانی چگونه است امروز؟
روزنامه آلمان در گزارشی با تیتر سایه روشنهای کابینه در بهارستان اشاره کرد که آقای حسن روحانی امروز در مجلس شورای اسلامی حاضر خواهد شد. حدود دو ساعت و نیم ایشون به دفاع از وزرای خودش خواهد پرداخت و البته این روزنامه اشاره کرد که برخی از وزرای آقای روحانی ممکن هست با رأی اعتماد مجلس مواجه نشن یا برای گرفتن رأی اعتماد با دشواری مواجه بشن. از جمله این چهره ها به نوشته این روزنامه آقای محمد جواد آذری جهرمی هست، وزیر پیشنهادی ارتباطات، که اتهامی به ایشون وارد شده که ایشون بازجوی برخی از بازداشت‌شدگان سال 88 بوده، و همچنین آقای علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی هم به نوشته این روزنامه ممکن هست با دشواری مواجه بشه و در کنار اون وزیر کشور هم وضعیت مطلوبی نخواهد داشت. روزنامه دیگری که در این باره گزارش داره روزنامه بهار هست، تاکید کرده که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هنگام رأی دادن رأی اعتماد باید بیشتر به تخصص و سوابق و برنامه‌های وزرا دقت بکنن. و روزنامه دیگر هم روزنامه کیهان هست که در گزارش خودش تاکید کرده که اغلب وزرای پیشنهادی آقای روحانی رأی اعتماد خواهند گرفت. این روزنامه اشاره کرده که آقای خاکی صدیق به عنوان وزیر پیشنهادی علوم مطرح بوده اما انصراف داده. اولین بار هست که یک روزنامه به نظر میرسه که اسم وزیر پیشنهادی علوم و وزیری که منصرف شد از این سمت رو منتشر کرد.
بله، ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم. مرسی.
در خط خبرها، سخنگوی مرکز فرماندهی نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد یک پهپاد ایرانی روز یکشنبه در آب‌های بین‌المللی خلیج فارس به ناو هواپیمابر آمریکایی نیمیت نزدیک شده و به تعبیر او عرف و قوانین بین‌المللی را نقض کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، نژاد پرستان سفید پوست، گروه کوکلاکس کلان و نئونازی ها را محکوم کرد و آنها را اراذل و اوباش خواند. عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون دادستان کل کشور، عضویت در توییتر را تخلف اعلام کرد. راننده یک خودرو با هدایت خودروی خود به درون یک رستوران پیتزا فروشی در شهرکی در نزدیکی پاریس یک دختر بچه 8 ساله را کشت و دست کم 12 تن دیگر را زخمی کرد. سازمان گزارشگران بدون مرز از بازداشت ساسان آقایی، معاون سردبیر روزنامه اعتماد، انتقاد کرد و بازداشت او را نقض فاحش آزادی رسانه ها و تهدید علیه همه روزنامه نگاران دانست. بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس ایران، از برگزاری جلسه های رأی اعتماد وزیران پیشنهادی حسن روحانی از امروز سه‌شنبه در 3 نوبت کاری خبر داد. به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، اطلاعات سپاه استان اصفهان یکی از اعضای عرفان حلقه را بازداشت کرده است. بر این اساس فرد بازداشت شده در سازماندهی راهپیمایی ها و تجمعات عرفان حلقه و همچنین کمپین الف مثل استاد در استان اصفهان نقش داشته است.
نوبت میرسه به پیام های تلفنی شما. با ما تماس بگیریم و نظراتتون رو اعلام کنید.
آقای خامنه‌ای، آقای شاهرودی را رئیس جزء مصلحت نظام کردی، آقای قالیباف هم که سرکرده باند قاچاقش در تاله شهرداری هم اونم جزء مجمع مصلحت کردی احمدی نژاد و هرچی دزد و قهار و آدم دزد و فتنه‌گر و چپاولگر هم به عنوان مصلحت نظام جمع کرده. فاسدترین مصلحتی است که تو این رژیم هست. دست بردار از این حکم بازیات، خجالت بشه، شرم کن، حیا کن، بعد دیگه مردم رو به تباهی کشیدین.
جناب آقای سیدعلی خامنه‌ای، ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام که هیچ، شما اگر نام نظامتونم از جمهوری اسلامی به جمهوری دموکراتیک عوض بکنید دیگه حنای شما جنایتکاران، فاسدان، اختلاسگران، ریاکاران برای ما ملت ایران رنگی نداره.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در گذشت محمدعلی فلاحتی نژاد قهرمان وزنه‌برداری جهان در 41 سالگی، صعود تیم ملی والیبال ایران به مسابقات جهانی و قهرمانی آمریکا در دو میدانی جهان. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان ارجمند، علاقمندان ورزش، صبح سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های والیبال مقدماتی قهرمانی جهان در ایران به پایان رسید با قهرمانی تیم ملی والیبال ایران که تمام بازی‌های خودش رو 3-0 با برتری به پایان رسوند. بازی آخر هم مقابل قطر با همین نتیجه به اتمام رسید. شاگردان کولاکوویچ به رقابت‌های قهرمانی جهان که سال 2018 برگزار میشه صعود کردند. این مسابقات در اردبیل برگزار شد و حضور زنان به عنوان تماشاچی در سالن مسابقات از جمله نکات جالب توجه این دوره از رقابت ها بود. خبر بعدی درگذشت محمدعلی فلاحتی نژاد قهرمان وزنه‌برداری جهان در سال 2003 که جامعه ورزشی ایران رو سوگوار کرد. فلاحتی نژاد در سن 41 سالگی چشم از جهان فرو بست. مدتی سرمربی تیم ملی عراق بود، یک مدال از قهرمانی آسیا و یک مدال از بازی‌های آسیایی داره مرحوم فلاحتی نژاد. و خبر بعدی رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی جهان با صدرنشینی آمریکا به پایان رسید و تیم کنیا در رده دوم قرار گرفت. جامائیکا با افت چشمگیر نسبت به دوره‌های پیشین فقط یک طلا کسب کرد در این مسابقات. تیم های 4x100 متر امدادی زنان و 4x400 متر امدادی زنان آمریکا هم قهرمان شدند تا آلیسون فیلیکس به عنوان پر افتخارترین ورزشکار در تاریخ رقابت های دو و میدانی قهرمانی جهان لقب بگیره با مجموع 16 مدال. از جمله نکات جالب توجه در این مسابقات کسب مدال برنز مجددین قزال از سوریه در ماده پرش ارتفاع بود. تیم دو و میدانی ایران هم در این دور از رقابت ها حضور داشت که فینالیستی نداشت و نتونست نتیجه جالب توجهی رو تیم ایران در این رقابت ها به جا بگذاره. و خبر آخر رقابت های کشتی خردسالان آزاد و فرنگی قهرمانی کشور در تبریز با انجام رسید. از جمله نکات جالب این مسابقات حضور زنان به عنوان تماشاچی، همچنین استفاده از چند داور زن در چارچوب مسابقات بود. رقابت های کشتی رو 3 نفر قضاوت میکنن: رئیس تشک، داور وسط و قاضی، که تعدادی از قاضیان این دوره از رقابت ها زن بودن که مسابقات خردسالان کشور رو قضاوت کردن. سه‌شنبه سرشار از شادمانی و سلامتی رو براتون آرزو مندم.
خب صبح بخیر مجدد بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. مهدی طاهباز هستم، دعوت میکنم که در بخش دوم هم همچنان با ما باشید.
مجدد صبحتون بخیر خانم ها و آقایون. به شمایی که تازه به ما پیوستید درود میفرستم، خوش آمد بهتون میگم و ازتون دعوت میکنم که در ابتدای این بخشم پیش از هر چیز با من هومن عسگری و مهدی طاهباز همراه باشید. پیش از هر چیز خبرهای متخصص
روایت های متفاوت واشنگتن و تهران از نزدیکی یک پهپاد ایرانی به ناو هواپیما بر نیمیتز.
وزیر دفاع آمریکا میگوید شلیک موشک از سوی کره شمالی به معنای آغاز جنگ خواهد بود.
دونالد ترامپ نجات پرستان سفید پوست تندرو را تبهکار و اوباش خواند.
سخنگوی مرکز فرماندهی نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد یک پهپاد ایرانی روز یکشنبه در آب‌های بین‌المللی خلیج فارس به ناو هواپیمابر آمریکایی نیمیتز نزدیک شده و به تعبیر او عرف و قوانین بین‌المللی دریایی را نقض کرده است. ستوان ایان مکانهی روز دوشنبه گفت پهپاد ایرانی با چراغ‌های خاموش بدون توجه به تماس‌های رادیویی به طور غیرحرفه‌ای و خطرناک به ناو آمریکایی نزدیک شد. در واکنش روابط عمومی یگان پهپادی سپاه پاسداران روز دوشنبه در بیانیه‌ای گفت مأموریت گشت هوایی این یگان در محدوده کنترل پدافند هوایی کشور به طور معمول و به تعبیر این یگان با رعایت قوانین جاری انجام شد. در این بیانیه بر ادامه این مأموریت‌ها تاکید شده است. این دومین رویارویی یک پهپاد ایرانی و شناورهای نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس ظرف یک هفته گذشته است. مقام‌های آمریکایی تاکنون چندین بار درباره حوادث مشابه از جمله نزدیک شدن شناورهای سپاه پاسداران به ناوهای آمریکایی هشدار دادند. در مقابل فرماندهان سپاه می‌گویند فعالیت‌های عادی خود را در خلیج فارس انجام می‌دهند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم بنیامین صدر.
باز هم نزدیک شدن یک پهپاد سپاه پاسداران به یک ناو آمریکایی در خلیج فارس. دیروز دوشنبه ایان مکانهی سخنگوی مرکز فرماندهی نیروی دریایی ایالات متحده گفت که یک پهپاد سپاه پاسداران روز یک شنبه در آب‌های بین‌المللی خلیج فارس به طور خطرناک و غیر حرفه‌ای به یک ناو هواپیمابر آمریکایی نزدیک شده است. ساعتی بعد اما سپاه پاسداران در بیانیه‌ای اعلام کرد که این گشت‌های پهپادی در خلیج فارس بدون توجه به این اظهارات ادامه خواهد داشت. این دومین رویارویی پهپاد سپاه پاسداران و نیروی دریایی آمریکا در یک هفته گذشته است. هفته گذشته نیز یک مقام آمریکایی اعلام کرده بود که یک پهپاد ایرانی هنگام فرود آمدن یک جنگنده آمریکایی روی یک ناو هواپیمابر در خلیج فارس خود را به 30 متری آن نزدیک کرده که این یک اقدام خطرناک و غیر حرفه‌ای بوده است. این در حالی است که چند هفته پیش هم یک بالگرد آمریکایی در حین گشت زنی به سوی قایق‌های کوچک سپاه پاسداران تیر اخطار شلیک کرده بود. همچنین نیروی دریایی آمریکا در اردیبهشت ماه امسال و چند بار در سال گذشته از رویارویی تنش‌آمیز ناوشکن‌های خود با شناورهای سپاه پاسداران در خلیج فارس خبر داده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده هم سال گذشته در کارزار انتخاباتی خود اعلام کرد که اگر قایق‌های سپاه پاسداران باز هم به نزدیک شدن به کشتی‌های آمریکایی ادامه دهند دستور انهدام آنها را صادر می‌کند. مقام‌های آمریکایی در حالی درباره نزدیکی پرخطر شناورهای سپاه پاسداران به ناوهای این کشور هشدار می‌دهند که در مقابل سپاه پاسداران این قبیل اقدامات را فعالیت‌های عادی و گشت‌زنی‌های معمول در آب‌های سرزمینی و بین‌المللی توصیف می‌کند.
جنرال جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا امروز سه‌شنبه هشدار داد واشنگتن پرتاب موشک از سوی پیونگیانگ به گوام را اعلان جنگ تلقی خواهد کرد و این اقدام به تعبیر او خیلی زود به جنگ منجر خواهد شد. در مقابل خبرگزاری رسمی کره شمالی از دیدار کیم جونگ اون رهبر کره شمالی با فرماندهان ارتش و تحویل طرح حمله به گوام به او خبر داد. بنابراین گزارش رهبر کره شمالی به ارتش این کشور دستور داده آمادگی خود برای انجام حمله موشکی را حفظ کند، اما گفته پیش از صدور فرمان حمله مدتی بیشتر رفتار ایالات متحده را زیر نظر خواهد گرفت. همزمان جنرال جوزف دانفورد رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا هم از آمادگی واشنگتن برای دفع حمله احتمالی پیونگیانگ خبر داده.
بر پایه ارزیابی ما از ظرفیت کنونی کره شمالی، ما توانایی حراست از شبه جزیره کره، شهروندان کره‌ای ساکن این شبه جزیره، آمریکایی‌های ساکن کره و گوام را داریم. ما می توانیم از هاوایی و ایالات متحده هم حفاظت کنیم.
به تازگی و در پی اعلام پرتاب قریب الوقوع موشک به جزیره گوام از سوی پیونگیانگ، جنگ لفظی بین آمریکا و کره شمالی بالا گرفته است. این روزها بحران کره شمالی در صدر اخبار جهانیه. تنش در منطقه بیشتر شده و مقامات آمریکا و کره شمالی با واژگان تندی علیه یکدیگر موضع‌گیری می‌کنند. برای تحلیل بیشتر این وضعیت همراه می‌شیم با محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل از آمریکا. آقای میلانی، بحث مهم این روزها بحران کره است. شما به عنوان یک استاد دانشگاه آشنا به نظام تصمیم‌گیری در آمریکا، اگر ممکنه برای بینندگان و شنوندگان ما توضیح بدین که اصولاً تصمیم‌گیری در کشوری مثل آمریکا در این مواقع و اینطور بحران‌ها چگونه اتخاذ میشه؟
با عرض سلام، سیستم تصمیم‌گیری در حکومت دموکراتیک آمریکا چه در دوران بحران و چه در شرایط معمولی یکی، یعنی سه قوای مستقل در آمریکا هست که قدرت بین اینها تقسیم شده. در حوزه سیاست خارجی و کنترل ارتش و نیروهای امنیتی، قوه اجرایی و رئیس جمهور که تعیین میکنه سیاستو، ولی البته قوه مقننه هم به خاطر اینکه بودجه کل مملکت تعیین میکنه، میتونه روی یک سری از مسائل بحث و گفتگو بکنه و اظهار نظر بکنه. در مورد تصمیم گیری نهایی جنگ و صلح، رئیس جمهور آمریکا به نام به عنوان رئیس کل نیروهای ارتش آمریکا تصمیم گیر آخر هست، یعنی حرف آخر رو رئیس جمهور آمریکا میزنه. و از اونجایی که این سیستم یک سیستم دموکراتیکه، معمولا رئیس جمهور آمریکا این تصمیم رو تنهایی نمیتونه بگیره، یا بهتر بگم نمیگیره. مشاور امنیت ملی آمریکا که خودش یک تیم خیلی بزرگی داره، با رئیس جمهور همیشه در حال بحث و گفتگو هست. ایشون وزیر دفاع آمریکا، رئیس کل نیروهای مسلح آمریکا، وزیر خارجه آمریکا و رئیس امنیت ملی آمریکا کسایی هستند که عقاید خودشون رو به رئیس جمهور میدن و ایشون رئیس جمهور به عنوان کسی که رمز بمب اتمی رو داره تعیین میکنه که آمریکا چه سیاست خارجی در مورد ایران یا در کره یا هر کشور دیگر را اتخاذ بکنه.
خب در طرف مقابل چطور آقای میلانی؟ کره شمالی مدل تصمیم گیری در مواقع بحران در این کشور چگونه است؟
کره شمالی اسم حکومتش هست جمهوری دموکراتیک خلق. من فکر میکنم این سیستم توتالیتریه، نه جمهوریه، نه دموکراتیکه، نه رابطه به خلق کره شمالی داره. در سال 1948 این سیستم توتالیتریان بعد از جنگ جهانی دوم شروع شد. یک سیستمیه که تک حزبیه، موروثیه و رئیس امروز کره شمالی کیم جونگ اون پدر بزرگش این سیستم رو درست کرد. یه حزب کارگران کره هم هست که به اصطلاح 3 میلیون عضو داره، ولی رولی که این حزب بازی میکنه سیمبولیکه و تصمیم گیر نهایی رئیس کره شمالی آقای کیم جونگ اونه که ایشون با مشورت با نظامی ها این تصمیم رو میگیره. ولی چون سیستم یک سیستم توتالیتریانه، چون سیستم دموکراتیک نیست، به نظر من تصمیم گیر نهایی در حقیقت خود آقای کیم جونگ اونه و ایشون مهمترین مسئلهش اینه که حکومت خودش رو پابرجا نگه داره و تصمیم بگیره که آیا میخواد وارد جنگ یا صحبان
بکنه. آقای میلانی، دست آخر خیلی کوتاه اگر بخواید یک پیشبینی بکنین از این بحرانی که بین آمریکا و کره شمالی هست، فکر میکنین که به جنگ منتهی میشه یا یک دیپلماسی هرچند خشمانه به جای جنگ ادامه پیدا میکنه؟
من فکر میکنم که اگر راه جنگ بره جلو، کشتار بسیار بسیار زیادی در منطقه خواهد داشت و من خیلی مطمئن نیستم که راه حل خوبی هم باشه. ولی این رو هم میدونم که دولت آمریکا اجازه نخواهد داد به کره که بتونه بمب‌های خودش رو سوار موشک‌ها بکنه که این موشک‌ها بتونه به خاک آمریکا حمله بکنه. اگر کره تصمیم بگیره که جلوی این برنامه رو بگیره، شاید بتونه جلوی جنگ رو بگیره. ولی اگر این تصمیم رو نگیره و بخواد با برنامه‌های موشکی و اتمی خودش ادامه پیدا بکنه، من روزای خیلی خوبی رو برای کره شمالی و در حقیقت برای کل منطقه نمی‌بینم.
بله، ممنون آقای میلانی که امروز با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
منم از شما خیلی متشکرم. روز به شما و شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فردا هم بخیر.
ادامه خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نژادپرستان سفیدپوست، گروه کوکلاکس کلان و نئونازی‌ها را محکوم کرد و آنها را تبهکار و اوباش خواند. آقای ترامپ شامگاه دوشنبه پس از دیدار با جف سشنز، دادستان کل و کریستوفر ری، رئیس پلیس فدرال FBI، درباره رخدادهای شنبه گذشته در شهر شارلوتسویل به شدت اعمال خشونتبار را محکوم کرد. دونالد ترامپ روز شنبه تمام کسانی را که در حوادث شارلوتسویل دست داشتند محکوم کرده بود، اما بسیاری از سیاستمداران و فعالان رسانه‌ای از وی انتقاد کرده بودند که چرا گروه‌های نژادپرست را مشخصاً و با نام بردن محکوم نکرده است.
معاون دادستان کل کشور عضویت در شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده مانند توییتر را تخلف اعلام کرد. عبدالصمد خرم‌آبادی که دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اینترنتی نیز هست، روز دوشنبه تأکید کرد توییتر با دستور قضایی فیلتر شده و تخلف از دستور قضایی پذیرفته نیست. آقای خرم‌آبادی همچنین اعلام کرد عضویت مقام‌های وزارت اطلاعات و فناوری اطلاعات در توییتر اشکال دارد و این وزارتخانه نباید خود را استثنا بداند. توییتر در حالی در ایران فیلتر است که دفتر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، حسن روحانی رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف وزیر خارجه و بسیاری از مسئولان و مقام‌های ایران در این شبکه اجتماعی فعال هستند.
راننده یک خودرو با هدایت خودروی خود به درون یک رستوران پیتزا فروشی در شهرک ست سور در شرق پاریس یک دختر بچه 8 ساله را کشت و دست کم 12 تن دیگر را زخمی کرد. حال 4 تن از این افراد وخیم گزارش شده. به گفته مقام‌های امنیتی فرانسه، راننده خاطی شامگاه دوشنبه بعد از کوباندن خودروی خود به فضای مقابل پیتزا فروشی بازداشت شد. سخنگوی وزارت کشور فرانسه اعلام کرده فرد بازداشتی گرایش به خودکشی داشته، ولی به گفته این مقام دولتی حادثه یاد شده ارتباطی با تروریست ندارد. همزمان پلیس فرانسه هم گفته مظنون دچار اختلالات روانی بوده و سابقه تبهکاری ندارد. بعد از وقوع یک حمله تروریستی در اواخر سال میلادی گذشته در پاریس، اعلام وضعیت اضطراری در فرانسه تا کنون تمدید شده است.
وقت میرسه به پیام های شما و صدای شما. ممنون که با ما تماس میگیریم و نظراتتون رو در میون میذارین. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 00420221122112.
متولدین عراق در حال یک گرفتن پست‌های کلیدی توی جمهوری اسلامی ایران هستن، مثل قوه قضاییه، قوه مقننه و آخریش هم که آقای شاهرودی. نمیدونم قانون اساسی ایران چی میگه، ولی اینجوری اگه پیش بره فکر میکنم که رهبر بعدی هم عراقی خواهد بود.
آقای خامنه ای، شما میگویید که جوانان زمان دیکتاتوری ندیدند. ما که در زمان شاه بوده این دیکتاتوری دیدیم. آقای خامنه ای، این حرف را از روی حواس جمع میزنید؟ یعنی از روی عقل میزنید؟ از روی چی میزنید؟ آقا هم شرم بر شما، شرم و حیا بر شما که چنین حرفی میزنید. این همه فشار و دیکتاتوری ملت ندیدند؟ حیا کنید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب ببینیم که انتصاب رئیس جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران در روزنامه‌های امروز چه بازتابی داشته. برای همین همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، نگاه روزنامه‌ها به تعیین اعضای تازه مجمع تشخیص مصلحت چگونه بوده امروز؟
روزنامه‌هایی که نزدیک به اصلاح طلبان یا دولت هستند از انتصاب رئیس جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام ابراز رضایت کردند، اما برخی اعضایی که به تازگی یعنی با حکم روز گذشته رهبر جمهوری اسلامی به فرست اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه شدند رو مورد نقد قرار دادن یا دست کم سوابق اونها رو بیان کردند. روزنامه شرق عکسی از آقای اکبر هاشمی رفسنجانی در کنار رئیس جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام یعنی محمود هاشمی شاهرودی منتشر کرده و نوشته که هاشمی شاهرودی جانشین هاشمی رفسنجانی شد. همین روزنامه در گزارشی که منتشر کرده اشاره کرده که برخی دیگر از چهره‌هایی که اضافه شدند مثل آقای ابراهیم رئیسی رقیب آقای حسن روحانی بودند در انتخابات و شکست خورد ایشون، اما حالا به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام در آمده. علاوه بر این، این روزنامه یادآوری کرده که آقای حسن روحانی و آقای علی لاریجانی پیشتر شخصیت حقوقی بودند در مجمع تشخیص مصلحت نظام، حقیقی بودند در مجمع تشخیص مصلحت نظام، ولی در حال حاضر به عنوان شخصیت حقوقی در مجمع حضور دارن از این پس و معلوم نیست که در آینده بار دیگر رهبر جمهوری اسلامی اونها رو به عضویت مجمع در بیاره یا نه پس از پایان دوره ریاست مجلس و ریاست جمهوری. روزنامه قانون هم نوشته که آقای محمود هاشمی شاهرودی امتداد هاشمی رفسنجانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود. این روزنامه اشاره کرده که آقای محمد باقر قالیباف، محسن مجتهد شبستری، احمد توکلی، محمد صدر و ابراهیم رئیسی در کنار محمد میر محمدی که خودش سالها عضو دفتر و بیت رهبر جمهوری اسلامی بوده، شش عضو جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند. روزنامه جوان و سایر روزنامه‌هایی که نزدیک به اصولگرایان هستند روی ریاست آقای هاشمی شاهرودی توجهی نکردن، برجستش نکردن، بلکه بیشتر به بخش دیگری از حکم رهبر جمهوری اسلامی اشاره کردن که خواستار تغییر ساختار و محتوای مجمع تشخیص مصلحت نظام شده ایشون.
بررسی کابینه دوم دولت حسن روحانی امروز در مجلس آغاز میشه. ارزیابی روزنامه ها از ترکیب دولت جدید حسن روحانی چگونه است امروز؟
روزنامه آلمان در گزارشی با تیتر سایه روشنهای کابینه در بهارستان اشاره کرد که آقای حسن روحانی امروز در مجلس شورای اسلامی حاضر خواهد شد. حدود دو ساعت و نیم ایشون به دفاع از وزرای خودش خواهد پرداخت و البته این روزنامه اشاره کرد که برخی از وزرای آقای روحانی ممکن است با رأی اعتماد مجلس مواجه نشن یا برای گرفتن رأی اعتماد با دشواری مواجه بشن. از جمله این چهره‌ها به نوشته این روزنامه آقای محمد جواد آذری جهرمی هست، وزیر پیشنهادی ارتباطات، که اتهامی به ایشون وارد شده که ایشون بازجوی برخی از بازداشت‌شدگان سال 88 بوده، و همچنین آقای علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی هم به نوشته این روزنامه ممکن هست با دشواری مواجه بشه و در کنار اون وزیر کشور هم وضعیت مطلوبی نخواهد داشت. روزنامه دیگری که در این باره گزارش داره روزنامه بهار هست، تاکید کرده که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هنگام رأی دادن رأی اعتماد باید بیشتر به تخصص و سوابق و برنامه‌های وزرا دقت بکنن. و روزنامه دیگر هم روزنامه ریحان هست که در گزارش خودش تاکید کرده که اغلب وزرای پیشنهادی آقای روحانی رأی اعتماد خواهند گرفت. این روزنامه اشاره کرده که آقای خاکی صدیق به عنوان وزیر پیشنهادی علوم مطرح بوده اما انصراف داده، اولین بار هست که یک روزنامه به نظر میرسه که اسم وزیر پیشنهادی علوم و وزیری که منصرف شد از این سمت رو منتشر کرد.
بله، ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم. مرسی.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 49 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و اردبیل با حداقل دمای 12 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مراکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. امروز در ارتفاعات گیلان و اردبیل، غرب مازندران و ارتفاعات البرز مرکزی در برخی ساعات بارش پراکنده، گاهی رعد و برق و در غرب اصفهان، شرق لرستان، برخی نقاط چهارمحال بختیاری، شمال شرق خوزستان و برخی نقاط استان فارس، ارتفاعات هرمزگان و بوشهر رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیش بینی میشه.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
سخنگوی مرکز فرماندهی نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد یک پهپاد ایرانی روز یکشنبه در آب‌های بین‌المللی خلیج فارس به ناو هواپیمابر آمریکایی نیمیتز نزدیک شده و به تعبیر او عرف و قوانین بین‌المللی دریایی را نقض کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نژادپرستان سفید پوست، گروه کوکلاس کلان و نئونازی‌ها را محکوم کرده و آنها را تبهکار و اوباش خواند. عبدالصمد خرم‌آبادی معاون دادستان کل کشور عضویت در شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده مانند توییتر را تخلف اعلام کرد. راننده یک خودرو با هدایت خودروی خود به درون یک رستوران پیتزا فروشی در شهرک ستسور در شرق پاریس یک دختر بچه 8 ساله را کشت و دست کم 12 تن دیگر را زخمی کرد. سازمان گزارشگران بدون مرز از بازداشت ساسان آقایی معاون سردبیر روزنامه اعتماد انتقاد کرد و بازداشت او را نقض فاحش آزادی رسانه ها و تهدید علیه همه روزنامه نگاران دانست. بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس ایران از برگزاری جلسه های رأی اعتماد وزرای پیشنهادی حسن روحانی از امروز سه‌شنبه در 3 نوبت کاری خبر داد. به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه اطلاعات سپاه استان اصفهان یکی از اعضای عرفان حلقه را بازداشت کرده است. بر این اساس فرد بازداشت شده در سازماندهی راهپیمایی ها و تجمعات عرفان حلقه و همچنین کمپین الف مثل استاد در استان اصفهان نقش داشته است.
بعد از ظهر امروز در تهران مراسمی برای بزرگداشت مجید انتظامی، آهنگساز و موسیقیدان مطرح ایرانی، با حضور چهره‌های فرهنگ و هنر برگزار خواهد شد. بردیا افشین گزارش می‌دهد.
مجید انتظامی که اواخر این سال خورشیدی 70 ساله خواهد شد، برای بیش از 4 دهه است به عنوان یک آهنگساز برجستگی فیلم شناخته میشه. پس انتظار میره در مراسم بزرگداشت او هم چهره هایی شناخته شده از عرصه موسیقی حضور پیدا کنند و هم چهره هایی از عرصه سینما. همچنین قراره در این مراسم مستندی درباره زندگی و هنر آقای انتظامی برای بار اول رونمایی شه، فیلمی با عنوان اوبویست که ساخته است از امیر صادق محمدی، مستند ساز جوان.
60 ساله احساس تو دستم، این نبض داره، نبضش میزنه، زندگی توشه.
قسمتی از مستند اوبویست بود که عنوان این فیلم به معنی نوازنده ساز اوبواست، سازی بادی که مجید انتظامی در نواختنش تبحر داره.
مجید پسر بزرگوانه، مثل خودوانه، برادرانه.
آقای انتظامی که فرزند یکی از بزرگان تاریخ سینمای ایرانه، فرزند عزت‌الله انتظامی، آهنگسازی فیلم رو از میانه های دهه 50 خورشیدی آغاز کرد و تا به حال برای بیش از 80 فیلم موسیقی متن و آهنگ ساخته. او در 10 دوره از جشنواره موسیقی فجر نامزد دریافت سیمرغ بلورین بخش بهترین موسیقی متن بوده، 4 بار این جایزه رو برده و برای 2 فیلم برنده دیپلم افتخار شده. اولین سیمرغ بلورین رو او در 7 دوره از جشنواره برای فیلم بایسیکل ران دریافت کرد، فیلمی که ساخته است از محسن مخملباف.
ولی تو جیبتو ندارینا، یکی بره با چرخه بیاره، یک یعنی خودم بسرم.
انتشار آلبوم تازه از گروه دنگ شو باز هم به تعویق افتاد. مجموعه بلند استودیویی با عنوان مدونای که دومین آلبوم رسمی دنگ شو و در کل 4 آلبوم گروه محسوب میشه. اول گفته شده بود این اثر در تیر ماه منتشر خواهد شد، بعدن انتشارش به اوایل مرداد ماه موکول شد و حالا هم برای بار سوم نشرش به تعویق افتاده. تاریخی دقیق برای انتشار رسمی آلبوم مدونای اعلام نشده، اما از شنیده ها میشه اینطور برداشت کرد که احتمالاً این اثر در این تابستان به بازار خواهد اومد. فعلا آلبوم به صورت دیجیتالی در سایت اینترنتی بیپ تیونز، فروشگاه رسمی آنلاین آثار شنیداری در ایران، به پیش فروش در اومده و اتفاقاً استقبال گرمی هم از این اثر شده. دنگ شو از چهره‌های موفق و پرطرفدار عرصه موسیقی ایندی پاپ ایرانی است. طی 10 فعالیتش ارائه‌گر یک جور موسیقی متأثر از پاپ کلاسیک ایرانی بوده که در اون عناصری هم از موسیقی سبک‌های غربی چون موسیقی سبک جاز به گوش خورده میشه. دنگ شو 2 آلبوم اولش رو بیرون از ایران منتشر کرده بود.
تو درد مرا از درون می کشی، تو من را به موج جنون می کشی، به حرف تب و تاب و تن تنها مرا تا رگر ارمنون می کشی، پس از آرزوها پس از جستجوها ندانی کی رفته ها کردم
صبحانه با خبر امروز سه‌شنبه 24 مرداد هم به پایان رسید. ممنون از اینکه در این 1 با رادیو فردا همراه بودید. قبل از خداحافظی هومن، راه‌های ارتباط با ما رو براتون یک بار دیگه
بفرمایید. قبل از اون مهدی، میدونم حتی آماده این نبودید، تصویری که دیدیم از آقای انتظامی خیلی جالب بود که ایشون 70 سالش هست و پدرشون همچنان زنده است.
پدرشون 93 سالشونه.
سایه‌شون همیشه مستدام باشه. آخرین کار آقای انتظامی چی هست الان؟
آخرین کار آقای انتظامی یک فیلم، خوب شد اشاره کردید، یک فیلم به اسم زادبوم الان روی پرده سینماها اومده.
آره که نقش نظامی رو دارن.
بله که این فیلم 7 سال پیش ساخته شد و 9 سال پیش و بعد از 9 سال توقیف بودن الان روی پرده سینماهاست.
بسیار عالی. خب در فیسبوک میدونید که رادیو رادیو داد فردا، اینستاگرام رادیو فردا بدون فاصله، تلگرام تلگرام.me/رادیو فردا، نشانی های رادیو فردا در شبکه های اجتماعی هست که میتونید ما رو دنبال کنید. در توییتر هم هستیم، رادیو فردا _.
ممنون که با ما همراه بودید. شاد و پر انرژی باشید.
من برمیگردم با مرور خبرها.